این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ران ایران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا را به فهرست گروه‌های تروریستی خود اضافه کرد. اسرائیل و بحرین هم از تصمیم آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران استقبال کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم، همراه ما باشید با خبرها و گزارش‌های تازه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در بیانیه‌ای رسماً سپاه پاسداران را و از جمله نیروی قدس سپاه را سازمانی تروریستی اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از این بیانیه سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم خوانده است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری به ارائه پاره‌ای توضیحات درباره این اقدام پرداخت.
Our designation makes clear to the world that the Iranian regime not only supports terrorist group but engages in terrorism itself.
آقای پومپئو گفت ما با این اقدام به تمام دنیا نشان می‌دهیم که حکومت ایران نه تنها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند بلکه در عملیات تروریستی هم شرکت می‌کند. تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران موجب اعمال فشاری بی سابقه بر روی رهبران حکومت ایران از جمله قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله پیامدهای این تصمیم آمریکا را افزایش فشار حداکثری بر حکومت ایران و شفافسازی خطرات ناشی از معاملات یا پشتیبانی از سپاه پاسداران توصیف کرده است. در همین حال شورای عالی امنیت ملی ایران هم اعلام کرده که در واکنش به اقدام آمریکا فرماندهی مرکزی این کشور در غرب آسیا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه‌های تروریستی می‌داند. این شورا روز دوشنبه در بیانیه‌ای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خارجی آمریکا را خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت منطقه و بین‌المللی خوانده و عواقب این اقدام آمریکا را خطرناک توصیف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی تصمیم شورای عالی امنیت ملی را در این باره اینگونه اعلام کرد.
در پاسخ به اقدام نابخردانه امروز آمریکا، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرد و دولت آمریکا را دولت حامی تروریسم اعلام نمود.
اما این اقدام شورای عالی امنیت ملی ایران پس از آن انجام شد که وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای تقاضا کرد که قانون مصوبه مجلس درباره آنچه مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خوانده شده اجرا شود. در همین حال و به دنبال تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری آمریکا سپاسگزاری کرده است. آقای نتانیاهو در پیامی خطاب به دونالد ترامپ این اقدام واشنگتن را پاسخ مثبت دونالد ترامپ به درخواست خود قلمداد کرده است. نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را تهدیدی علیه کشورش خوانده و نسبت به همکاری مشترک اسرائیل و آمریکا برای مقابله با ایران ابراز امیدواری کرده است. همچنین وزیر خارجه بحرین هم از اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران استقبال کرده است. بحرین جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه‌های شیعه مخالف حکومت بحرین متهم می‌کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و از او نخست پرسیدم که هدف آمریکا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خود چه است؟
در درجه اول هدف آمریکا ادامه فشار حداکثری به ایران هست به دنبال خروج آمریکا از برجام، به منظور اینکه ایران رو مجبور بکنه به مذاکره و رسیدن به یک توافق دیگری که خواستهای آمریکا در آن لحاظ شده باشه. به این ترتیب با این اقدامی که آمریکا انجام میده، عراق، یمن، سوریه، لبنان، حزب الله، کتائب حزب الله، جهاد اسلامی، اینها رو ابزار سیاست دولتی ایران تلقی میکنه و معتقد هستش که ایران از این طریق به صورت فعال در اشاعه تروریسم یا در استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست استفاده میکرده.
آقای روشندل، الان مهمترین پیامدهای این اقدام آمریکا چی میتونه باشه؟
با توجه به اینکه یک چنین امری تقریبا بدون سابقه است و نتایج اون رو نمیشه در کوتاه مدت مثلا حتی در چند روز و چند هفته پیش بینی کرد. ممکنه چند ماه طول بکشه تا ما واقعا به ابعاد این قضیه پی ببریم. البته کنگره هنوز یک هفته فرصت داره که این تصمیم رو بررسی بکنه، اما اگر مخالفتی از جانب کنگره نشه این تصمیم اجرایی خواهد شد. ولی اگر به مرحله اجرایی برسه اون وقت در درجه اول فشار به لبنان و عراق و سوریه وارد میشه که اونها مجبور میشن به این که بین آمریکا و ایران یکی رو انتخاب بکنن. از طرف دیگه حضور سپاه و یا ماموران و سرداران سپاه در سایر کشورها حتی به صورت هیئت‌های نظامی و برای بازدیدهایی که معمولاً هیئت‌های نظامی متقابلاً انجام میدن با مخاطره مواجه میشه و ممکنه حتی کشورهای دیگری به خاطر مراوداتشون با سپاه به عنوان همکاری با تروریسم باشون برخورد بشه و در درجه اول البته لبنان و عراق هستن که در هدف این سیاست جدید قرار خواهند گرفت. به همین دلیل استش که شورای امنیت ملی ایران هم مقابله به مصر کرده.
دقیقا پرسش من همین هست که چه واکنش دیگری به غیر از این بیانیه‌ای که در خبرها خونده شد که گفته شده که نیروهای آمریکا در غرب آسیا جزو فهرست تروریستی جمهوری اسلامی قرار گرفته، چه اقدامات دیگری از ایران به نظر شما ممکن هست که سر بزنه؟
تا اینجا قضیه میشه گفت که از هر دو طرف در حد بیانیه و اعلام مواضع هست، ولی وقتی که این بیانیه و اعلام مواضع اجرایی بشه و به کار عملی برسه اون وقت احتمال استکاک فیزیکی برخورد نیروها در هر جایی که حضور داشته باشد و در دراز مدت و ادامه این وضعیت میتونه حتی احتمال درگیری‌های نظامی به جنگ رو افزایش بده و این عواقبی است که اگرچه نمیشه به طور قاطع الان در مورد صحبت کرد میتونه منطقه رو مجدداً برای دوره‌ای درگیر جنگ‌های ناخواسته بکنه. در کنار این قضیه شما مذاکرات صلح با طالبان رو در همسایگی ایران دارید که آمریکا در اون دخالت داره و نقش داره. حضور ده‌ها هزار نیروی آمریکایی در افغانستان، در خلیج فارس و در همون حوزه آسیای غربی و اونجایی که فرمانده مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و نیروهای وابستش فعال هستن، اینها همه در بخشایی هستند که در بین دو کشور ایران و آمریکا میتونن استکاک ایجاد بکنن. ضمن این که مجموعه حزب الله هم از اون طرف در همسایگی اسرائیل میتونه نقطه داغ دیگه باشه.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا بود و ارزیابی داشت به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده. اما قرار گرفتن کلیت سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت آمریکا چه پیامدهای اقتصادی برای حکومت ایران و از جمله خود نهاد سپاه پاسداران به همراه خواهد داشت؟ این پرسشی است که با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن در میان می‌گذارم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای منصور خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا، ارزیابی شما رو در این باره می‌شنویم.
سپاسگزارم آقای جمالی عزیز. عرض بکنم که سپاه پاسداران در کنار وظایف امنیتی و نظامی نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ایران داره، به طوری که برآورد میشه که در حدود حداقل 20% تا حدود 35-40% اقتصاد ایران عملا زیر مدیریت و مالکیت سپاه پاسدارانه. در کنار این مالکیت های بزرگ و بخش های عمده اقتصاد که زیر نگین ولایت هستند نیست، اینا بخش هایی که زیر نظر دولت و بخش خصوصی نیستند. در تمامی اینا سپاه نقش بسیار بزرگی داره. امروز سپاه علاوه بر تولید، تولید های صنعتی، تولید های نظامی، تولید های غیر نظامی، تولید ساخت و ساز، راه سازی، پل سازی، راه انگشی و نظایر اینها، در تجارت هم نقش بزرگی داره. اون نقش بزرگ اعلام نشدهش که حدود 20 میلیارد دلار کالاهای قاچاق به ایران وارد میشه زیر نظر سپاه از اون اسکله‌های مربوط به سپاه انجام میگیره و بقیه هم بسیاری از واردات دارویی و غذایی در اختیار سپاهه. امروز با این قضیه بغرنجی که پیش اومده موضوع دایر می شود به اینکه چگونه اجرا بشه. اگر واقعا قرار بشه که به مرحله اجرا در بیاد، در این صورت بسیاری از واردات ایران مختل خواهد شد. طرفهای تجاری سپاه بازداران از ترس اینکه مشمول تحریم‌ها و تنبیه‌ها قرار بگیرند پس خواهند کشید. در نتیجه ایران تحت تحریم بیشتر تحت تحریم قرار خواهد گرفت و حتی کالاهای اساسی ممکنه نایاب بشه. این از نظر آثار از کنم کوتاه مدت این قضیه است. ابعاد دیگر قضیه که فقط اقتصادی نیستند و سیاسی، دیپلماتیک و نظامی هستند، اینا چیزای دیگری است. حداقل این است که احتمال برخورد بین نیروهای آمریکایی و نیروهای سپاه پاسداران در میدانهای مشترکی نظیر عراق که اینا به وسعت حضور دارن بیشتر خواهد شد و کشور عراق که امروز رویکرد منفی تری نسبت به ایران داره مجاز نخواهد بود به فعالیت سپاه پاسداران در اون کشور راه باز بکنه.
و آقای منصور، حالا خبرگزاری آسوشیتد پرس یک تحلیلی داشته درباره این تصمیم تازه دولت آمریکا و میگه که به رغم اینکه سپاه پاسداران کنترل و نفوذ گسترده‌ای در اقتصاد ایران داره، اما مجازات جدید آمریکا علیه سپاه اثرات محدودی میتونه داشته باشه، شاید تحت عنوان اینکه خب سپاه میتونه تحریم‌های دولت آمریکا رو الان دور بزنه با شرکت‌های سوری که ممکنه تشکیل بده و در واقع نامی از مثلا افراد سپاه یا شرکت‌های سپاه پشت این شرکت‌ها نباشه. چقدر سپاه میتونه در واقع این تحریم‌ها رو دور بزنه؟
ببینید، سپاه هم اکنون مشغول دور زدن تحریما هست. سپاه همیشه در دور زدن تحریما نقش مستقیم و درجه اول داشته. به این ترتیبی امر جدیدی نیست. امروز هم تلاش خودشونو میکنن، مدام مجالهای دور زدن با تمام هزینه هایی که برای کشور و مردم ایران داره به شدت محدودتر شده است. در نتیجه تمام دمدستگاه های طرف تجارت ایران، طرف تجارت به ویژه سپاه در این زمینه محتاط خواهند بود. شما در کنار این قضایا جریمه های سنگین بانک ها رو ملاحظه کردید و آخرین بانک استندرد چارترز که قرار شده که جریمه 900 میلیون دلاری به خزانه داری آمریکا بپردازه به خاطر دور زدن تحریما. و این نه اولین نه آخرین، ما فهرست درازی از بانک هایی رو داریم که جریمه های نظیر بین به بقیبا جریمه 9.5 میلیارد دلاری پرداخته و بانک های دیگر انگلیسی، آلمانی و دیگر. به این ترتیب طرف های تجاری از برخورد با سپاه پاسداران احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد. در نتیجه دست سپاه در دور زدن هم محدود خواهد شد.
آقای منصور، چند پیش دستوری صادر شد از طرف دولت که تمامی بانک های نیروهای مسلح از جمله نهادها و مؤسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران در بانک سپاه ادغام بشن. الان با این وضعیتی که به وجود اومده، این شرایط برای بانک های مثل بانک سپاه چگونه خواهد شد؟
ببینید، نظام بانکی ایران نظامی است به شدت آشفته و هم از نظر مالکیت که بخش دولتی و بخش به اصطلاح خصوصی خصولتی داره و هم بنگاه‌های شبه بانکی غیر بانکی در ایران وجود دارن، هم بانک‌های بزرگ متعلق به سپاه و متعلق به شخص رهبری وجود دارند. در نتیجه نظام بانکی ایران عمدتاً هم کار پولشویی را انجام میده، در معرض سوءظن تمامی جریان‌های مالی جهانی. به این ترتیب ببینید، شما حتی من به عنوان به مناسبت شغل خودم که استادی است با دانشجویانی طرفم که این دانشجویان حتی حساب دانشجویان مورد کنجکاوی و رسیدگی و بعض وقتا مورد بستن قرار میگیره به خاطر اینکه صرفا ایرانی هن. به این ترتیب برای ایرانی، آحاد ایران، مردم ایران، فشارهای زیادی از این رهگذر وارد میشه. ولی این دم و دستگاه ها که به هر قیمتی حاضرن که در این زمینه شرکت بکنن، خب پول ملت دارن خرج میکنن، سرمایه ملت رو دارن به هدر میدن، سعی میکنن که دور بزنن. شما فرض کنید وقتی یه بانک استاندارد چارترز 900 میلیون دلار جریمه میده، این سابقه رو میدونست. این نشون میده که از پولشویی برای ایران بیش از این مبلغ سود برده تا حاضر این جریمه رو بپردازه. به این ترتیب تمامی طرف ها سود میبرن. اون